الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 137 این آیه، این سوره. بعد از اینکه در آیه قبلی فرموده بود که قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. که در جلسه گذشته گفتیم این آیه در برگیرنده ایمان به چند رکن از ارکان ایمان می باشد. ایمان به الله، قولوا آمنا بالله، و ما انزل الینا یعنی از کتاب های آسمانی، و ما انزل ابراهیم تا آخر آیه که ایمان به پیامبران از کتابهایی که بر آنها نازل شده. این میشه سه رکن به صورت صریح، و به صورت ضمنی ایمان به روز قیامت، چون هر کسی که ایمان به الله داشته باشه باید هم ایمان به روز قیامت داشته باشه و ایمان به قضا قدر داشته باشه، و به این شکل ایمان به ملائکه هم داشته باشه، چون این کتابهایی که نازل شده توسط ملائکه نازل شده، و به این شکل تمام ارکان ایمان در این آیه ذکر شده، برخی به صورت صریح و برخی به صورت ضمنی. در ادامه آیه می فرماید که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر آنها ایمان بیاورند، که منظور از آنها چه کسی باشد؟ سیاق آیات در مورد یهود است، ولی هر انسان نامسلمانی را شامل می شود. اگر ایمان بیاورند به مثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا، به مثل آن چیزی که شماها به آن ایمان آوردید، که منظور از شماها در این آیه صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم می باشند، در این صورت آنها هدایت را پیدا کردند. فقد اهتدوا که خود این آیه بیانگر این است که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم در جاده هدایت قرار داشتند، چون آنها اصل قرار داده شدند در این آیه، و هر کسی که مثل این اصل باشد قیاس بر آن، آنگاه میگویم که ایمان آورده اند. گروه دوم هم در راه هدایت قرار دارند. پس تذکیه است در این آیه برای اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم. و جمله بمثل ما آمنتم بهی یعنی باید به این گونه باشد، مثل و مانند آن باشد. کسی نیاد بگه من میخوام برای خودم عباداتی را اختراع کنم، راه و روشی را اختراع بکنم برای عبادت پروردگارم خارج از راه و روش پیامبر و یارانش. چنین چیز قابل قبول نیست، چون هدایت در این آیه گرو ایمان آوردن به مثل آن چیزی که صحابه ایمان آوردن قرار داده شده، و آن چیزی که صحابه به آن ایمان آوردند چیزی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را به عنوان دین بر آنها عرضه می کرد و آنها یاد می داد و می آموخت. و گفته شده که در این آیه دلیلی است بر این که اگر یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مسئله اجماع بکنند، یعنی اتفاق نظر داشته باشند، این اتفاق نظر معصوم است و اشتباه نمی کند، چون در این آیه اومده که صحابه در راه هدایت قرار داشتند. پس گمراه شدن و اشتباه کردن در مسئله منظور بعد از وفات پیامبر است، با این آیه در تضاد هست. اگر اتفاق نظر کردن بر مسئله، اون مسئله درست است، چون به ما و به دیگران امر شده که به مثل ایمان یاران پیامبر ایمان بیارند و هدایت آنجاست. چگونه ممکن است هدایت آنجا باشد بعد آنها اتفاق نظر داشته باشند بر چیزی و بگوییم که اشتباه کردند؟ چنین چیزی ممکن نیست. و این تولو، و اگر رویگردانی کردند و ایمان نیاوردند به تمام آن چیزهایی که شما به آن ایمان آوردید یا به برخی از آن چیزها، مثلا یهود به عیسی و محمد ایمان نیاوردند و به انجیل و قرآن ایمان نیاوردند، به پیامبران ما قبل از این دو بزرگوار ایمان داشتند و نصارا به محمد و قرآن ایمان نیاوردند و در قرآن چنین افرادی کافر معرفی شدند، مسلمان نیستند. اگر روی گردانی کردند فإنما هم فی شقاق، باید دانست که آنها در شقاق هستند. شقاق یعنی چی؟ یعنی در مخالفت، در اینکه راه راست را کنار گذاشتند و با حق عناد ورزیدن و تکبر کردن. شقاق در سوره صاد اومده که بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کفار در تکبر و در مخالفت بودند، قبول نمی کنند. حتی اگر حق براشون واضح و آشکار باشه بازم قبول نمی کنند و به مبارزه با آن می پردازند. یعنی این نیست که فقط قبول نکنند و ساکت بنشینند، بلکه مال و جان خود را به خطر می اندازند تا با حق مبارزه بکنند. در سوره انفال اومده که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، کفار اموال خود را انفاق می کنند در راه چی؟ در راه بازداشتن مردم از سبیل الله، از دین خدا. این کار را انجام میدن، خرج میکنن و جان خود را به خطر میندازن، قتال میکنن، میجنگن، وارد معرکه میشن. خیلی از جنگ هایی که با مسلمان ها انجام دادن، مثل جنگ احزاب مثلا، آغازگرش خودشون بودن، کفار بودن، اومدن بجنگن، اومدن موضوع اسلام رو ریشه‌کن بکنن، به قول خودشون پیامبر رو بکشن و تمام کسانی که گرد این بزرگوار جمع آمده بودن پراکنده بشن و تمام بشه مسئله. پس اگر آنها رویگردانی کردن بدانید که آنها در شقاق، یعنی در مخالفت هستند و با شما مخالفت خواهند کرد. این گونه نیست که بنشینند. این یک قانون است. فسیکفیکهم الله، و این وعده اینجا داده شده به مؤمنان که هر چقدر و به هر اندازه که مشرکین و کافرین بر علیه شما باشند و اقداماتی هم انجام بدهند شما نترسید، چون کسی که طرفدار شماست الله است و الله آنها را نابود خواهد کرد. فسیکفیکهم الله، یکفیک یعنی شما را کفایت میکنه، مسئولیت این مسئله را بر دوش شما نخواهد گذاشت، فقط شما باید مثل اینکه اونها فعالیت میکنن شما باید فعالیت بکنید. این گونه نباشه که دست رو دست هم بذارید و بگید چی؟ بگید پروردگار دین خودش نصرت و یاری بده. نه، شما هم باید تلاشی داشته باشید، ولی مضمون بودن این که مسلمان ها پیروز خواهند بود و کلمت الله هی العلیا، آنچنان که در سوره توبه اومده که دین خدا همیشه برتر باشه، این دیگه پروردگار خودش این کار رو انجام میده و هو السمیع العلیم. و این با وجودی است که کسی که این موضوع را بر عهده گرفته شنونده هست، میشنود. یعنی چی؟ یعنی اینکه مشرکین هر چی نقشه بکشن، هر چه مکر و حیله بکنند، پروردگار حرفا اینا رو میشنوه و علیم هست، داناست به آن کارهایی که میخواهند بر علیه شما انجام بدهند و نقشه های آنها را برباد خواهد داد، چون با کسی طرف هستند که علم و دانایی و شنوایی و قدرت و عزتش مطلق و کامل است و هیچ نقصی در آن وجود ندارد. صبغت الله، منظور از صبغت الله در اصل کلمه صبغه یعنی رنگ، و اینجا اولا این کلمه منصوب است از لحاظ لغوی و نحوی بر اینکه الزمو صبغت الله، یعنی دین پروردگار را محکم بگیرید و ملازم آن باشید و سستی به خرج ندهید. پس معنی صبغت الله شد دین الله. و چرا حالا اینجا به این شکل اومده؟ به جای که بگه دین الله فرموده صبغت الله، چون یک انسان مؤمن کامل و واقعی آن کسی است که دین مانند یک لباس یا هر چیزی که ما رنگی به آن میزنیم، آن رنگ را میگیرد و رها نمی کند و صفت آن می شود آن رنگ. مثلا میگیم این فرش سبز است، این رنگ از بین نمی رود، میشه صفت لازم این فرش. و اینجا این اشاره هست که باید مؤمنان در دین این چنین باشند که صفت لازمه آنها باشد و آنها را رها نکند، مانند سفیدی یک لباس، مانند سبزی یک فرش که از بین نمی رود، صفت دائمی آن چیز است. پس میگه شما دین پروردگار را طوری بگیرید و دریافت کنید که صفت لازمه شما بشود و تردد در آن به وجود نیاید، دورنگی در آن به وجود نیاید، کمرنگی در آن به وجود نیاید، یک رنگ یک پارچه و یکسان کامل. و من احسن من الله صبغه، و آیا کسی هست که دینی بهتر از دین پروردگار داشته باشه؟ ما خالقی داریم که خالق آسمان ها و زمین است و فرموده کسی که چیز رو خلق میکنه، یعنی یک کاری انجام داده، در مقابل اون کار شایسته عبادت، و چون شایسته عبادته پس حق تشریع و قانونگذاری دینی و امر و نهی از آن اوست. و از آنجایی که پروردگار در خلقت آسمان ها و زمین و تمام موجودات در آن شریکی ندارد، پس در عبادتش هم شریکی ندارد. الا له الخلق والامر، یعنی کسی که خلقت رو انجام داده همون امر و نهی میکنه. حالا بپرسید از این کسانی که اهل مکه در قرآن بارها اومده، ازشون بپرسید که این چیزایی که داره شما به عنوان بت عبادت میکنید چیزی را آفریده اند؟ مگسی، پشهی، ملکودی، چیزی، ماسهی، سنگ کوچکی، کاری کردن که شما دارید اونا را عبادت میکنید؟ کاری انجام ندادند، خودشون مخلوق هستن. افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا کسی که می آفریند مانند کسی هست که نمی آفریند؟ یعنی شما اینو عبادت میکنید اونم رو عبادت میکنید؟ و این چیز عجیبی است که چگونه این مسائل در عقل بشریت رخنه کرده، با تمام آیاتی که در آسمان و زمین می‌بینه، با فراوانی بیش از حد آن باز داره مثلا گوساله می‌پرسته، باز داره موش می‌پرسته، باز داره سنگ می‌پرسته، ستاره می‌پرسته. آیات زیادی داریم در این زمینه که آنها را به مبارزه میطلبه. میگه بفرمایید، اگر شما تونست چیزی خلق بکنید، بیافرینید، یک دانه گندم، نمیتوانید. بنابراین چنین خالقی شایسته این است که عبادت شود. پس بهترین دینی که ممکن است عرضه شود یک دین الهی است. دینهای بشری، چون در مقابل دین الهی دینهای بشری است. ما یک دین که بیشتر نداریم، دین الهی، دین اسلام به معنی عامش، حالا با تفاوتایی که در فروع در ادیان مختلف در طول تاریخ بوده، ولی کلن دین اسلام. خب دین بودایی، دین هندوسی، ادیان بشری است. آتش پرستی، اینا ادیان الهی نیست. بشر این ادیان رو اختراع کرده و آفریده و هر ملتی و هر قومی برای خودشون یک آیین و مسلکی دارند. در کنار مسائل دنیوی و روزمره خودشون یک عبادت هایی، یک آدابی، یک آیینی برای خودشون دارند، ولی اینا همه دین بشری است. و بشری که خالق نیست، خودش مخلوقه، آیا میتونه و شایسته است که در مقایسه با پروردگاری قرار بگیره از لحاظ دین و تشریع که خالق آسمان ها و زمین است؟ و من احسن من الله صبغه، چه کسی سراغ دارید که از الله دین بهتری عرضه بکنه؟ و نحن له عابدون، و ما اینو به همه اعلام میکنیم که فقط عبادت او را به جا می آوریم. لهو، فقط اون، کسی دیگری نه و ذات دیگری نه. و عابدون اسم فاعل است. نفرمود و نحن نعبده، عابدون اسم فاعل است که از لحاظ لغوی دلالت بر استمرار یک چیز می دهد، یعنی پیوسته ما اونو عبادت میکنیم و دست از این کار نخواهیم کشید. از لحاظ دلالت قوی تر است از فعل مضارع، چون فعل مضارع ممکنه دلالت بر استمرار بده و ممکنه نده، ولی اسم فاعل دلالت بر استمرار یک فعل میده. و اینکه اینجا لهو رو آورده، چون از لحاظ زبان عربی خارج از قرآن درسته بگه که و نحن عابدوه، عابدوه نیاز به لهو نداره، ولی به این شکل آمد که دلالت بر تأکید و اهمیت مسئله میده که ما غیر از اون کسی دیگری را عبادت نخواهیم کرد، فقط برای او، لهو، شریکی هم قرار نخواهیم داد. قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. به یهود بگو، خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم، بهشون بگو که اتحاجوننا فی الله، خیلی عجیبه، آیا شماها با ما در پروردگار، در الله مجادله می کنید، حجت میارید برامون که منظور از احتجاج و مجادله کردن در الله یعنی در عبادت او، فقط اون عبادت بشه، کسی دیگری عبادت نشه؟ چون یهود شریک برای پروردگار قرار داده بودن، می گفتن عزیر ابن الله، گفتن که عزیر پسر خداست و گوساله پرستی کرده بودن، هرچند گناه اسلافشان بخشیده شد با اون توبهی که کردن در گوساله پرستی، ولی مرتکب شرکهای دیگری شده اند و در زمان پیامبر ایمان نیاوردن به پیامبر و ایمان نیاوردن به قرآن، با وجود اینکه عهد و پیمان از آنها گرفته شده بود در تورات. پس بهشون بگو چگونه شما با ما در یک تا پرستی الله مجادله میکنید، بحث میکنید. ما گفتیم فقط باید ذات الهی پرستیده بشه، شما میگید نه باید عزیر هم پرستیده بشه. ما نمیگیم باید محمد هم پرستیده بشه، نه چنین چیزی ما نداریم. محمد عبدالله و رسوله، حق پرستیده شدن نداره. و هو ربنا و ربکم، و این در صورتیه که الله پروردگار ماست و پروردگار شماست، یعنی ما را آفریده و شما را آفریده، رزق و روزی ما رو میده، رزق و روزی شما رو میده. و امور همه ما به دست اوست، زمام امورمان به دست اوست. ما در این مسئله حالا شدیم با هم دیگه یکسان هستیم، تفاوتی با هم نداریم. چون یهود میگفتن ما بهتر از مسلمان ها هستیم و میخواستن اینو به هر نحوی که شده ثابت بکنن به پیامبر و پیامبر رو راضی بکنن که تابع دین یهودیت بشه، دست از اسلام برداره. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ما مسئول کارهای خودمون هستیم، شما مسئول کارهای خودتون هستید. تا اینجا همه با هم برابریم. چجور با این صورت شما خود را برتر از ما میدانید؟ بر چه اساسی؟ برتری وجود نداره، یکسان هستیم، همه عبد هستیم، همه بنده هستیم و هر کس مسئول کار خودش. بر چه اساسی شما خود را برتر از ما میدانید؟ و نحن له مخلصون، اضافه بر آن ما از یک صفت برخوردار هستیم که شما از آن برخوردار نیستید و اون صفت اخلاص، اخلاص در عبادت، که ما فقط او را عبادت میکنیم، شریک براش قرار نمیدیم، ولی شماها مشرک هستید، شریک دارید. پس چگونه خود را برتر میدونید؟ بر چه اساسی؟ و جمله و نحن له مخلصون هم مثل و نحن له عابدون همون دلالت رو داره. نفرمود و نحن مخلصوه، فرمود و نحن له مخلصون، اسم فاعل مخلص، دلالت بر استمرار، و جمله کلمه له جار و مجرور هم دلالت بر این میده که فقط برای او اخلاص قرار میدهیم، کسی دیگر نه. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصارا، نکنه که شما میگویید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط که گفتیم منظور 12 قبیله بنی اسرائیل هست، چنین ادعایی میکنید که اینها یهودی بودن همشون، یا اینکه نصرانی بودن؟ یعنی یهودی ها میگفتن اینا همه یهود بودن و نصرانی ها میگفتن اینا همه نصرانی بودند. هر کس میگفت پیامبران با ما هستند. خب چنین ادعایی واقعا میتونه بجا باشه؟ اونا این ادعا رو کرده بودند، ولی خب چجور این مسئله ممکنه در صورتی که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اینا قبل از نزول تورات و انجیل فوت کردند، قبل از اینکه یهودیت و نصرانیت به وجود بیاد فوت کردن، چگونه ممکنه که یهودی و نصرانی باشن؟ پس این ادعای باطله. و اینکه شماها میخواید خود را به چنین اشخاص بزرگواری که در قرآن و در دین و بر زبان همه مردمی که تابع ادیان الهی هستند، انسانهای محترم والا مقام اهل توحید، با نسبت دادن خود به آنها میخواهید راه حل و مخرجی برای خود پیدا بکنید، که این هم فایده نداره. و حقیقت موضوع هم همین بود، اینا میخواستن با ادعا و با نسبت دادن خود به این بزرگواران بگن که مشکل ما در آخرت حله، ما کسانی داریم که دیگه اینا در راه هدایت قرار داشتن و ما هم پیرو آنهاییم و مسئله حله، مشکلی نیست. در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، کسی که در عمل و در کار در فعالیت خودش رو جلو نندازه، عقب بیفته، چیزی نداشته باشه، توشه برای خودش فراهم نکنه، نسبش به دردش نمیخوره، به کارش نمیاد در روز قیامت. باید عمل روز قیامت عرضه بکنی، چی آورده ای، چی درو کرده ای، در کوله بار خود چی داری از اون مدت و فرصتی که در دنیا به شما داده شد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر یکی نگاه بکنه به وضعیت خودش که برای فردای قیامتش چی چیزی رو پیشا پیش فرستاده. و قدمو لانفسکم، برای خودتون پیشا پیش کارهای نیک و شایسته بفرستید، چون دیگه نسب به درد انسان نمیخوره روز قیامت. روز قیامت همه دارن از همه فرار میکنن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنیه، انسان از پدر و مادر خود فرار میکنه، از زن و بچه خود فرار میکنه و از برادر و قبیله و عشیره و طایفه خود فرار میکنه. نفسی نفسی، هر کسی دنبال خودش، دنبال کار خودش که خودش رو نجات بده. قل انتم اعلم ام الله، به آنها بگو که چه کسی داناتر است، شما به حال این پیامبران و این بزرگان بزرگواران داناتر هستید یا پروردگار؟ الان پروردگار داره گواهی میده که اینها نه یهودی بودن و نه نصرانی بودن، و شما دارید گواهی میدهید که این یهودشون میگن اینا یهودی بودن و نصرانیش میگه اینا نصرانی بودن. دو شهادت و گواهی در مقابل همدیگر قرار داره. خب کی داناتر است؟ به آن گواهی و شهادتی که داره ادا میکنه. پروردگاری که آنها را خلق کرده و آنها را فرستاده و آنها به آنها وحی کرده، یا شماهایی که چندین سال بعد از آنها آمده اید، با وجود این که در صفحه قبلی در آیه 133 هم گفته بود که ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا شاهد بودید وقتی که یعقوب علیه السلام مرگش فرا رسید به فرزندانش چه گفت؟ یعنی بمون اثباتی که ما اینجا داریم میگیم تفسیرش کردیم، گفت که شما چه کسی را بعد از من عبادت میکنید؟ و اونا گفتن که ما اله تو و اله پدران تو را عبادت خواهیم کرد، اله واحد، معبود یکتا، و نحن له مسلمون، و ما گردن می نهیم و تسلیم امر الهی می شویم. اینا این حرف رو زدن و گفتن که ما این کاره هستیم. یهود و نصارا بعد از قرنها اومدن گفتن که نه، اینا مثل ما بودند. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، و چه کسی ظالمتر از انسانی است که گواهی که از طرف پروردگار دارد را کتمان بکند. و آن گواهی و شهادت را ادا نکند. و یهود این کار را انجام دادند. شهادت و گواهی داشتند که پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبر برحق است، کتمان کردند. و ما الله بغافل عما تعملون، و این تهدیدی است برای آنها، بدانید ای یهود و بدانید ای نصارا که پروردگار از کار شما، از کارهایی که انجام میدهید غافل نیست. هر چیز و هر جمله‌ای که میگید و هر کاری که انجام میدهید ثبت و ضبط میشه، یک کلمه هم از قلم نخواهد افتاد. و منظور اینه که حساب کتابی خواهد بود در مقابل این ثبت و ضبط. بیهوده که ثبت و ضبط نمیشه، پس مواظب خودتان باشید، نه خود را فریب بدهید و نه دیگران را فریب بدهید. تلک امتون قد خلت، امت پیامبران امتی بودن که گذشتند، آمدن و رفتند، بر آن توحید و یکتاپرستی که بودند. لها ما کسبت، کارهایی که انجام دادن، کارهای نیک و شایسته‌ای که انجام دادن برای خودشان است، اجر و پاداششان با خودشان است، یعنی به درد شما نمیخوره، کار اونا به درد شما نمیخوره. ولکم ما کسبتم، و شما هم مسئول کار خودتون هستید. اگه کار خوبی انجام بدهید چیزی بر اونا اضافه نمیشه، و اگر کار بد انجام بدهیدم چیز از اونا کم نمیشه. هیچ کس مسئول کار شخص دیگری نیست. ولا تسألون عما كانوا يعملون، و به هیچ عنوان روز قیامت از شما پرسیده نخواهد شد که آنها چه کار کردند. این سوال به هیچ عنوان نخواهد بود که مثلا فلان شخص مسئول کارهای پیامبر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب باشند. خیر، هر کس مسئول خودش و از همکنون باید به فکر خودش باشه و برای نجات در روز قیامت بهانه‌ای، کاری، چیزی برای خودش فراهم بکنه تا پروردگار اون رو مورد فضل و رحمت و بخشش خودش قرار بده. والحمد لله رب العالمين.